ویشت دو سو یو.
سلام، ساعت 5:30 صبح به وقت افغانستان است. به مجله خبری بامدادی رادیو آزادی خوش آمدید. وزارت رسیدگی با حوادث حکومت طالبان میگوید که تلاش ها برای مهار آتش در جنگلات ولایت کنر و نورستان ادامه دارد. شفیع الله رحیمی سخنگوی این وزارت دیروز یک شنبه در پیام به رسانه ها گفت که با استفاده از امکانات وزارت دفاع طالبان تلاش می شود که آتش مهار شود. این آتش سوزی در بیش از 180 هکتار جنگل در ولسوالی دره پیچه ولایت کنر و ولسوالی کامدیش ولایت نورستان درست پیش رخ داده است. علاگل مجاهد عضو ولسی جرگه سابق افغانستان به این کشور بازگشت. کمیسیون طالبان برای تماس با شخصیت‌های سیاسی دیروز از بازگشت آقای مجاهد خبر داد. علاگل مجاهد که از چهره‌های جنجالی در مجلس نمایندگان به شمار می‌رفت، پس از حاکم شدن دوباره طالبان بر افغانستان در آگوست سال 2021 بعد از آن افغانستان را ترک کرد که ویدیویی در شبکه‌های اجتماعی نشر شد که نشان می‌داد نیروهای طالبان او را مورد آزار و اذیت و ضرب و شتم قرار می دهند. فضل محمد حقانی شارژ دفیر طالبان در تهران برادی آزادی ماهی گذشته گفته بود که علاگل مجاهد چند بار با او ملاقات کرده و گفته است که می خواهد به افغانستان برگردد. اداره سرمیاشت افغانستان تحت کنترل طالبان از عرضه خدمات صحی به هزاران تن از باشندگان ولسوالی های دورافتاده ولایت های تخار و کنر خبر می دهد. این اداره در حساب توییترش دیروز اعلام کرد که در یک ماه گذشته از طریق تیم های صحی سیار در ولسوالی خواجه بهاءالدین ولایت تخار برای بیش از 2,500 نفر خدمات صحی ارائه کرده است. اداره سرمیاشت همچنان گفته که تیم های صحیش در ولسوالی های اسمار و غازی آباد ولایت کنر خدمات صحی را به بیش از 2600 نفر ارائه کردند. رئیس سازمان آموزشی علمی و فرهنگی سازمان ملل متحد یونسکو در سفر به ولایت بامیان گفته است که در سطح افغانستان بیش از 1100 ساحه تاریخی و باستانی به ثبت رسیده که مهمترین آنها در ولایت بامیانند. او همراه با سفیر ژاپن در کابل به تازگی از بامیان دیدن کرده است. ژاپن تمویل کننده بزرگ بخش احیا و نگهداری آبدات تاریخی در افغانستان به حساب می آید. مجسمه های بودا در بامیان از اثرهای بی‌نظیر در جهان در دوره اول حاکمیت طالبان توسط بم تخریب شدند. این اقدام طالبان واکنش تند جهان را به دنبال داشت. و ولودیمیر زلنسکی رئیس جمهور اوکراین و جو بایدن رئیس جمهور ایالات متحده درباره آشوب اخیر در روسیه از طریق تلفن گفتگو کردند. قصر سفید گفته است که این دو رئیس جمهور در مورد رویدادهای اخیر در روسیه بحث کردند و بایدن بر حمایت بی‌دریغ ایالات متحده از اوکراین بار دیگر تاکید کرد. سربازان گروه اجیر واگنر به روز شنبه وارد بخشای از شهر روستوف اوندون روسیه شدند و افگین پروگوژین رئیس این گروه به افرادش دستور داده بود که تا به مسکو پیشروی کنند، اما او اواخر آن روز از نیروهای گروه واگنر خواست که پیشرویشان را متوقف کنند. کرملین گفته که پروگوژین بر اساس یک توافق با مسکو روسیه را ترک میکند و به بلاروس میرود. مقامهای آمریکایی و اوکراینی دیروز گفتند که زلنسکی و بایدن همچنان در مورد عملیات تهاجمی جاری اوکراین علیه قوای روسی نیز بحث کردند. باز هم خوش آمدید. اینجا رادیو آزادی است. فهرست مختصری از داشته های این مجله خبری. امروز دوشنبه روز جهانی مبارزه با سوی مصرف و قاچاق غیر قانونی مواد مخدر است. شماری از دهقانانی که در افغانستان از کشت تریاک دست کشیدن میگویند که
اینالی ما از دولت میخواییم که ما دیگونار به هر نوع کشتی که فایدهش زیاد به دیوان برسه، به ملت برسه، به حکومت برسه، تقویه کنه، ما تشویق کنه.
متقاعدین در افغانستان در آستانه عید قربان بار دیگر از حکومت طالبان میخواهند که تنخواهشان را بپردازد.
زمستان بود، سر ما با بیشتر مشکلات تیر شد و تقریبی از باز رمضان آمد، مشکم گوشت هم ما روزه گرفتیم، حال فعلا عید قربان در پیش داریم.
مطبوعات جهان درباره افغانستان را هم مرور میکنیم.
این لحظه
مجموعه خبری رادیو آزادی.
سلام مجدد به شما، من ستار فروخ به همکاری تکنیکی شفیق عیار میزبانتان هستم. امروز دوشنبه 5 مایه سرطان سال 1402 خورشیدی و 26 مایه جون سال 2023 میلادی است. ملا هیبت الله خونزاده رهبر طالبان در بخشی از پیام خود به مناسبت فرارسیدن عید قربان گفته است در نتیجه مبارزه با کشت کوکنار و تولید مواد مخدر، کشت کوکنار در افغانستان به صفر نزدیک شده. امروز دوشنبه 26 مایه جون مصادف است با روز جهانی مبارزه با سوی مصرف و قاچاق غیر قانونی مواد مخدر. پیش از این نماینده ویژه سرمنشی سازمان ملل متحد برای افغانستان گفته بود که شواهد نشان می‌دهد که در بسیاری از مناطق افغانستان کاهش قابل توجه در کشت خشخاش به میان آمده. در این حال شماری از دهقانان می‌خواهند که برنامه‌های بدیل معیشت باید به اجرا گذاشته شوند. بیشتر در این گزارش از مقیم نایب که با صدای یک دهقان آغاز می شود.
چی است؟ مردم بفهمیدن که تریاک ضررها زیاده و ما فایدهش کم است.
این صدای فضل احمد یکی از دهقانان ولایت خور در مرکز افغانستان است. او در روستای آهنگران در غرب شهر فیروزکو مرکز خور امساله کوکنار کشت میکرد، اما امسال بیوز کوکنار به کشت گندم رو آورده است. فضل احمد می گوید که هرچند کشت کوکنار از نگاه مالی برای او سود بیشتر نسبت به گندم دارد، اما به دلیل آن که برای جامعه زیانبار است تصمیم گرفته که دیگر کوکنار کشت نکند.
چی است؟ مردم بفهمیدن که تریاک ضررها زیاده و ما فایدهش کم است. اینالی ما از دولت می خواهیم که ما دیگونار به هر نوع کشتی که فایدهش زیاد به دیوان برسه، به ملت برسه، به حکومت برسه، مار تقویه کنه، مار تشویق کنه، برای ما یک تخمه اصلاح شده.
این تنها فضل احمد نیست که به دلیل درآمد کم از کشت جاگوزین کوکنار با این مشکلات مواجه است، بلکه بسیاری دهقانان دیگر هم موجودند. همزمان روزا اوتن بایوا، نماینده ویژه سرمنشی سازمان ملل متحد برای افغانستان نیست، در سخنرانی خود در شورای امنیت سازمان ملل متحد در 31 ماه فوریه امسال گفت که اقتصاد راکت به بخش از اقتصاد روستایی افغانستان مبدل شده، کمک کنندگان باید معیشت جاگزین را فراهم کند و از برنامه های حمایت کنند که به نفع دهقانان آسیب دیده باشد. خانم اوتنبایوا در سخنرانی خود در شورای امنیت سازمان ملل متحد همچنان گفت که شواهد زیاد وجود دارد که نشان می دهند که در نتیجه ممنوعیت مؤثر حکومت طالبان کشت خشخاش در بسیاری از مناطق کشور کاهش یافته است. در این حال ملا هیبت الله آخوندزاده رهبر طالبان در پیام تبریکی عید قربان که دیروز یک شنبه منتشر شد نیز گفته که در نتیجه اقدامهای قاطع و سازنده امارت اسلامی مردم بذر خشخاش در زمینهایشان را ترک کردند. این در حالی است که شماری از دهقان‌ها در گفتگو با رادیو آزادی بارها از عدم کمک حکومت و جامعه جهانی شکایت کردند. بلال کریمی معاون سخنگوی حکومت طالبان نیز در کنفرانس بین‌المللی 19 ماه سور انتقاد کرد که کمک به دهقان‌هایی که از کشت خشخاش در زمین خود منصرف شده صورت نگرفته است. او افزود که به دلیل مشکلات اقتصادی حکومت نمیتواند که پروژه های بزرگ را در مناطقی که کوکنار متوقف شده برا اندازد و جامعه جهانی خواست که این دهقانان را کمک کند. رهبر طالبان هم در این پیام ایدی خود گفت که ممنوعیت بر واردات، تولید و استفاده از انواع مواد مخدر بسیاری از شهروندان به ویژه جوانان را از آسیب مصرف مواد مخدر نجات داده است. او در پیامش افزود که بسیاری از مؤسسات امارت اسلامی در نزدیک به 2 سال به معالجه شهروندان هم پرداختند که با مواد مخدر و سایر مواد نشه آور معتاد بودند. حکومت طالبان در 22 ماه حاکمیتش هزاران معتاد به مواد مخدر را از بسیاری شهرهای بزرگ از جمله کابل جمع‌آوری کرده و آنها را برای معالجه به تعدادی از مراکز از جمله زندان‌ها منتقل کردند. رهبر طالبان مبارزه حکومتش با مواد مخدر را موفقیت آمیز خواند.
رادیو آزادی اکنون 24 ساعت با شماست.
فردا سه‌شنبه روز عرفه است. در عربستان سعودی دست کم 30,000 زائر افغان مناسک حج را آغاز کردند. فضل محمد حسینی سخنگوی وزارت حج و اوقاف حکومت طالبان به رادیو آزادی گفت که افغان‌ها تاکنون با هیچ مشکل صحی و اجتماعی مواجه نشدند. این در حال است که شماری از زائرین از برخی مشکلات سخن گفتند. اسدالله لودین با سخنگوی وزارت حج و اوقاف حکومت طالبان گفتگو کرده.
الحمدلله حجاج افغانستان که تعداد شرف به 30,000 میرسه بعد به سالای گذشته که تا حدود تقریبا 10 سال از اولین بار است که 30,000 سهمی که به افغانستان داده میشه الحمدلله همیشان اتقال صورت گرفته و حجاج افغانستان فعلا در مکه مکرمه تشریف دارن و امروز بخیر انتقالشان به مشاعر مقدسه شروع میشه تا 5 روز مناسک حج به خوبی و بدرستی انجام بده. انشاءالله تا فعلا ایتر مشکلی کلان یا کدام حدیثه که قابل توجه باشه صورت نگرفته و الحمدلله به صورت نرمال پروسه ما جریان داره و از فراوان تمنا داریم تا روزای مناسک حج که روزای سخت و زحمتدار هستند به خیر و سلامتی به پایان برسند.
حسینی صاحب، حدود 30,000 حجاج یا زائرین افغان در چه مدت زمان از افغانستان و به چه گونه به سعودی عربستان منتقل شدند؟
از طرف دولت سعودی با تمام شرکت های هوایی که بازار کشور می آید از طرف افغانستان که شرکت هوایی کامیاری مسئولیت مثال به عهده داشتن طریق یک پلان منظم که به هماهنگی وزارت ارشاد حج و اوقاف و کشور سعودی و شرکت کامیار جور شده بودند. حجاج پروازهای اولین پرواز ما از اول قاعده شروع شدند تا 4 ذوالحجه که یک ماه و چند روز میشه ادامه پیدا کردن و از 4 زون کابل، هرات، مزار و قندهار ما پروازای داشتیم و حجای ما الحمدلله پیش از آنی مراسم حج که حجاج با انتقال شوه طبق قانون سعودی 15,000 به مدینه منوره و 15,000 به جده که به مکه هستن انتقال یافتن و حالی همشان در مکه هستن تا مناسک حج بخیر ادا.
بله حتما گزارش دارن از وضعیت حدود 30,000 حجاج یا زائرین افغانستان، کدام حادثه خود حال انشاءالله که رخ نداده؟
اینجا کمیته های کاری وزارت ارشاد جفاف در هر بخش وجود داره و هم روزه و هر لحظه همراهی حجاج هستن. برای هر 45 تن حجی یک معلم هستن و تمام او خدماتی که ضرور هستن برای حجاج ارائه میشه تا لحاظ تغذیه، ترانسپورت، غذا، همه خدماتی که ضرور هستن برای ارائه میشه و هیچ مشکلی طبیعتا رخ نداده. ان شاء الله از این تمنا داریم که ان شاء الله خدا مشکلی نباشه.
حسینی صاحب، سوال اخیر، حتما از رسانه های اجتماعی آگاه شدین که بعضی از حجاج افغانستان عکس های غذاهای خود مانده که بر از یاد داده میشه و ادعا دارن که کیفیت غذا بسیار پایین است و پولی را که یا به خاطر غذای خود داده در مقابل غذایی که بر از یاد داده میشه پولشان زیاد اما غذایشان بی کیفیت.
خوب ما رد نمی کنیم، شاید یک حادثه و یک چیزی شده باشه. در مجموع که وزارت ارشاد حج و اوقاف امرای 4 آشپزخانه قرارداد کرده برای 30,000 عجین غذا و نان آماده میکنه، شاید یک حادثه فردی شده باشه اما در مجموع کاملا به حساس است و غلط است و شما میتونین امرای حجاج صحبت داشته باشین، اما امرای آشپزخانه که قرارداد شده برای 30,000 حجی که نان میاره هر روز وزنشان چک میشه، موادشان چک میشه، دیگه صحت چک میشه و قرارداد داریم انشاءالله کدام مشکل نیستن. بعض ما اگر کدام مشکلی باشه در کدام جای هر مشکلی بشه امرای وزارت ارشاد حج و اوقاف شریک شد و در لحظه انشاءالله در برای حلشان اقدام میکنیم.
گفتگوی بود با فضل محمد حسینی سخنگوی وزارت حج و اوقاف حکومت طالبان.
برای خواندن خبرهای تازه در مورد افغانستان، منطقه و جهان سر بزنین به وبسایت ما azadiradio.com. همچنان رادیو آزادی را در شبکه‌های اجتماعی دنبال کنید. facebook.com/azadiar نشانی است.
با نزدیک شدن عید قربان، شماری از بازنشستگان میگویند که حدود 2 سال است حقوقشان را دریافت نکردند و به همین دلیل هیچ آمادگی برای عید نگرفتند. آنها به رادیو آزادی گفتند همانند گذشته در این عید قربان نیز دسترخوانشان خالی خواهد بود و کودکانشان هم بدون لباس جدید. وزارت مالیه حکومت طالبان به پرسش‌ها در این باره پاسخ نداد. بیشتر در این گزارش.
این شبای سید شهزاده یکی از بازنشستگان است که میگوید از این که حکومت طالبان در 2 سال گذشته حقوق تقاعدش را پرداخت نکرده است، برای عید قربان هم کدام آمادگی ویژه نگرفته است. او که سرپرست خانواده 16 نفری در کابل است، به رادیو آزادی گفت نمیتواند برای فرزندان و نواسه هایش چیزی در عید بگیرد و قربانی هم کرده نمیتواند.
های فرزند قربانی واجب است، ولی متاسفانه بگویم که ما متقاعدین حق و حقوق خود نگرفتیم، معاش نگرفتیم برای اولادای خود. کالا حتی کالای عید کرده نمیتوانیم. قربانی خو او طرف تو قربانی خو بیخی از قوت و قدرت متقاعدین خارج است. از امارت اسلامی ما خواهش میکنیم که در این باره توجه کنه.
افندی سنگر یک متقاعد دیگر که سرپرستی خانواده 14 نفری را به عهده دارد شکایت مشابهی دارد و میگوید در 2 سال گذشته روزهای سختی را سپری کرده است.
زمستان بود، سر ما با بسیار مشکلاتی شد و تقریبا از باز رمضان آمد، مشکم گوشت هم ما روزه گرفتیم، عید آمد، ولی متاسفانه که ما متقاعدین حتی یک نخود هم به نخریدیم. حال فعلا عید قربان در پیش داریم که عید قربان همچنان به قربانی ضرورت داره، مگر متاسفانه بی‌پولی ما را بیخی از اسلام دور ساخته، بیاد ما مشکلات داریم.
این متقاعدان همچنان میگویند از اینکه کهنسال شدند بعضی اوقات بیمار هم می شوند، اما پول تداوی خود را ندارند. آنان یک بار دیگر از حکومت طالبان می خواهند که به فریادشان گوش داده حقوق آنان را پرداخت کند. عبدالولی اقمل سخنگوی وزارت مالی حکومت طالبان به پرسش های ما در پیوان به این مشکل بازنشستگان پاسخ نداد، اما پیش از این گفته بود که طرح پرداخت حقوق بازنشستگان را جهت توشیح برابرشان فرستادند، اما دوباره برایشان ارسال نشده است. پیش از این نیز بازنشستگان بارها به ویژه در مناسبت‌های خاص از پرداخت نشدن حقوق تقاعدشان و مشکلات شدید اقتصادی شکایت کردند، اما ظاهراً هیچ اقدامی برای حل مشکل آنان صورت نمی‌گیرد. هرچند آمار دقیق از متقاعدان موجود در افغانستان در دست نیست، اما انجمن متقاعدین افغانستان می‌گوید ریاست خزینه تقاعد افغانستان در سال 1400 هجری شمسی تعداد بازنشستگان ملکی را 92254 تن و نظامی را 56627 تن اعلام کرده بود.
رادیو آزادی، مرجع بحث های عمیق در مسائل افغانستان، منطقه و جهان. رادیو آزادی.
پیشتر در خبرها داشتیم که ولودیمیر زلنسکی رئیس جمهور اوکراین و جو بایدن رئیس جمهور ایالات متحده درباره آشوب اخیر در روسیه از طریق تلفن گفتگو کردند. قصر سفید گفته که این دو رئیس جمهور درباره رویداد اخیر در روسیه بحث کردند و بایدن بر حمایت بی‌دریغ ایالات متحده از اوکراین بار دیگر تاکید ورزید. اکنون از مقیم نائب میشنویم که آنتونی بلینکن وزیر خارجه ایالات متحده در باره رویداد شنبه در روسیه چی گفته؟
آنتونی بلینکن وزیر امور خارجه امریکا دیروز یک شنبه به شبکه NBC نیوز گفته که او فکر می کند که آنها شگاف های بیشتر در سیمای روس ها دیدن. او گفت که پرسش های گوناگون جدید دارند که پوتین در هفته ها و ماه های آینده با آن خواهد پرداخت. وزیر امور خارجه امریکا در مصاحبه جداگانه با ABC نیوز گفت که مشکلات کرملین احتمالاً به اوکراین کمک میکند تا از خود در برابر تجاوز روسیه دفاع کند. آقای بلینکن افزود این که حواس روسها پرت شده و در میانشان تفرقه ایجاد گردیده ممکن است حمله به اوکراین را برای آنها دشوارتر کند. او گفت که به باورش این مشخص است که آنها شاهد ایجاد درز ها خواهد بود، اما به گفته او اینکه نتیجه چه خواهد شد دشوار است. انتونی بلینکن این سخنان را پس از آن بیان کرد که یفگینی پریگوژنی رهبر گروه مزدور به نام واگنر که با نیروهایش به سمت مسکو در حرکت بود روسیه را ترک کرد و به بلاروس رفت. طبق قرارداد او به افراد مسلح تحت امرش دستور داده که از پیشروی خودداری کنند. شورش مسلحانه 24 ساعته او علیه کرملین ولادیمیر پوتین رئیس جمهور روسیه را در طول بیش از 2 دهه حکومتش به خطر جنگ داخلی روبرو کرد. کرملین تایید نمود که پریگوژنی طبق این توافق به بلاروس خواهد رفت و دوسیه جنایی علیه او منتفی خواهد شد. بر اساس این توافق که گفته می شود با میانجیگری الکساندر لوکاشنکا رئیس جمهور بلاروس انجام شده، شبه نظامیان گروه واگنر که در راه پیمایی به سمت مسکو شرکت کردن مجازات نخواهند شد. با گفته کرملین شبه نظامیانی که در شورش مسلحانه شرکت نکردند تحت کنترل مستقیم اردوی روسیه قرار می گیرند، چیزی که پریگوژنی در طول جنگ کرملین در اوکراین به شدت با آن مخالف بوده. شبه نظامیان گروه واگنر که رهبر آن 25,000 نیرو را نشان می دهد، از زمان حمله ماه فوریه سال 2022 میلادی به این سو نقش مهم را در خط مقدم در جنگ علیه اوکراین ایفا کردند.
بیشتر از خبر
اکنون فرشته نگاه مطبوعات جهان درباره افغانستان را مرور می کند.
روزنامه بریتانیایی میل آنلاین در مورد پیام ایدی رهبر طالبان گزارش منتشر کرده است. در گزارش آمده است که ملا عبت الله آخوندزاده روز یک شنبه ادعا کرد که زنان در افغانستان زیر حاکمیت طالبان به گفته او از ستمهای سنتی نجات یافتند. رهبر طالبان مدعی شده که تمامی حقوق شرعی زنان افغان تامین شده است، اما در گزارش آمده که ملل متحد هفته گذشته نگرانی عمیق خود را نسبت به محروم شدن زنان از حقوق اساسیشان تحت سلطه طالبان ابراز کرد و همچنان نسبت به آپارتاید جنسیتی سیستماتیک در افغانستان زیر سلطه طالبان هشدار داد. از زمان برگشت طالبان به قدرت در آگست 2021 مقام های طالبان دختران و زنان را از آموزش های متوسطه و عالی منع کردند. زنان و دختران از رفتن به پارک های تفریحی، ورزشگاه ها و حمام های عمومی هم منع شدند و به آنها دستور داده شده که انگام خروج از خانه هایشان خود را بپوشانند. زنان و دختران هم از کار در اداره های غیر دولتی داخلی و خارجی منع شدند و سپس کارمندان محلی زن ملل متحد هم در این جمع پیوستند. در بخش از پیام ایدی آخوندزاده آمده که اما نهادها موظف به کمک به زنان در تامین حقوق ازدواج، ارث و سایر حقوق آنها می باشند. در ادامه می خوانیم که ریچارد بنند، گزارشگر ویژه سازمان ملل برای افغانستان، هفته پیش در گزارش به شورای حقوق بشر این سازمان گفت که وضعیت بد زنان و دختران در این کشور از بدترین وضعیت‌ها در جهان است. همچنان نادا حلنشیف، معاون کمیشنری عالی حقوق بشر سازمان ملل متحد گفته که در 22 ماه گذشته همه جنبه های زندگی زنان و دختران در افغانستان به شدت محدود شده است. روزنامه بریتانیایی اندپندنت در مورد یک وکیل ارشد حقوق بشر پرداخته که گفته است هنوز هم پیام های غم‌انگیز و وحشتناک را از زنان در افغانستان دریافت می کند که در زیر سلطه طالبان به گونه پنهانی زندگی می کنند. الینا کندی وکیل ارشد حقوق بشر روزنامه گفته که در اوایل حاکمیت دوباره طالبان در افغانستان توانسته که 500 تن را از افغانستان انتقال بدهد. او در سپتامبر و اکتبر 2021 توانست که 103 زن را که به گفته او در لیست کشتار طالبان شامل بودند با خانواده هایشان به جای امن منتقل کند. اما به نوشته اندپندنت، خانم کندی هنوز هم پیام های از زنان افغان دریافت می کند که خواستار نجات فوری هستند. الینا کندی گفته که در پیام هایی که دریافت کرده برخی زنان گفتند که از بیمان که طالبان آنها را بازداشت نکنند در زیرزمینی ها به گونه پنهانی زندگی می کنند. خانم کندی گفته است که بیشتر این زنان در پروژه های مختلف بریتانیا در زمان جمهوری مخلوع افغانستان کار می کردند. اما او گفته که بنابر پالیسی های کشورش او حالا امکان انتقال زنان باقی مانده را ندارد و از این بابت نگران است. خانم کندی به روزنامه گفته که بنابر کمبود مسیرهای قانونی جهت رسیدن به بریتانیا برای کسانی که از آزار و اذیت فرار می کنند، شمار زیاد از پناهجویان سعی می کنند با قایق‌های کوچک رای پرخطر را در پیش گیرند که اکثرشان پناهجویان افغانند.
شاهدالله که یک زمان کفش‌دوز بود زندگیش تغییر کرده و به تجارت بوت مشغول شده است. بیشتر در این گزارش.
سفر از کفاشی تا کفش فروشی.
زرمه دی تیر انکلابونو پا وقت که پا خوص ولایت که موچی و نویغه دی بطانو کار کرده و مقتول و بچانو تایی دی بطانو جوڑول گندل و دی دیزاین دقا سرمن نسلی و دویم در طول دی رد.
شاهدالله 29 ساله یک فروشگاه کفش یا پاپوش بزرگ در ولایت خوص دارد. او میگوید که کاروبارش خوب است. بیشتر مشتریانش را جوانان تشکیل میدهند و بیشتر فروشاتش به گونه آنلاین انجام می شود که این یک نوع تجارت نسبتاً جدید در افغانستان است.
سعی میکنیم اجناس را مطابق سلیقه جوانان وارد کنیم. همچنین تمرکز ما روی شبکه‌های اجتماعی است. هر زمانی که کالای می آورم از آن عکس میگیرم و در صفحه اینترنت منتشر میکنم. به همین دلیل کار من تا اکنون خوب بوده است.
شاهدالله میگوید که بسیاری از محصولات داخلی در این مرکز کفش به فروش میرسد. شاهدالله به جوانانی که توقع دارند در آغاز هر کاری موفق شوند توصیه هایی دارد که در ابتدای هر کاری مشکلات وجود دارد، اما مشکلات بعداً حل خواهد شد. او میگوید که جوانان باید با مشکلات روبرو شوند.
ضرور نده چه یو سوک ده حتمان ده
الزامی نیست که آدم از اول موفق باشد. قطعا در ابتدا مشکلات پیش خواهد آمد، اما اگر جوان اعتماد به نفس داشته باشد، اگر هر کاری را شروع کند و با روش جدید شروع کند به مرحله موفقیت می رسد.
هفت سال می شود که او مصروف فروش کفش است. او خاطره جالب را نیز برای ما تعریف می کند.
زمات دکان نوم چیده ای زمات بل برور برم دیزم نو که خپل رزی و که برادر رزی.
اسم فروشگاه به اسم برادری دیگرم است. پس اگر از خود یا بیگانه بیاید به جای شاهد به من حمید میگوید. اکثر اوقات دوستان هستند که با من تماس میگیرند. حمید حالت چطور است؟ حمید این بود چند است؟ من گاهی به برادرم میگویم که اسمهای خودمان را تبدیل کنیم. او از من قهر میشود.
گفتنی است که شاهدالله در کنار این شغل شغل دیگری نیز دارد و آن تدریس در پوهنتون است. او میگوید که استاد روزنامه نگاری در یکی از پوهنتون‌های ولایت خوست است.
پیام‌ها و نظریات شما.
روز 31 جوزه 1402 در شهر جلال آباد از یک از پانتون‌های خصوصی به نام روشن روخان 450 فارغین از طبقه ذکور داشت. متاسفانه یک دختر خانم دیده نشد که فارغ می داشتیم در بخش طب یا غیره. جای تاسف است، بسیار متاثر شدیم از اینکه دختر خانم‌ها با جامعه ضرورت است. متاسفانه امارت اسلامی و دیگر نهادها در این مورد توجه ندارن. ما امید داریم که دختر خانم‌ها هم تحصیل خود ادامه بده. ما ضرورت داریم، جامعه ضرورت دارد و در این مورد هیچ توجه نشده است.
اعتراضات خیابانی به خاطر این است که ما صدا بلند میکنیم و از حق و حقوق خود دفاع میکنیم.
انگیزه ما فقط همین 20 سال تحصیل است و امید داریم به این که فرزندان ما مثل ما در پستوهای خانه نمانه و از جامعه جهانی این را میخواییم که از زنان افغان دفاع کنند، زنانی که به فراموشی سپرده شده.
اگر این قسم ادامه داشته باشد بر آینده افغانستان زیانبار است، چون یک نسل به نام دختر یا زن در افغانستان از حق خود که اولین حق خود که حق تحصیل هستند محروم هستند. چرا هیچ کس توجه نمی کنه؟ چرا دنیا تدای ما را نمیشنوه؟
دو سال میشه که زنای افغانستان از حق
حوالی خود محروم هستند. ما متاسفانه طی 2 سال ما از هیچ حق خود مستفید نیستیم. سرنوشت او خانمایی که 10-15-1 ماهی که در زندان هستن هیچ کس خبر نداره. متاسفانه از حق مسلمانی خود محروم هستند.
پیام شما نظر شماست.